نه آقای دکتر، من تفاوتم با شما در نگاه من با شما این است که من در این قسمت با شما هم عقیدم که ما اون سازمانی رو که مبینه یا نماینده نمایانگر این اون چیزی که از نظر من یک واقعیت غیر قابل انکار است در جامعه ما و عمل هم میکنه، هرچند نه به صورت سازمان یافته که سراسری به اون مفهومی که شما میفرمایید و درست هم میگین، ولی اون تشکیلات رو نداریم، ولی اون و یکی از تلاش های ما در همین رادیو از اول بر این بوده که نشون بدیم که این جریانات به طور جدی و واقعی در ایران وجود دارن، از طیف های متفاوتی وجود دارن و نیاز به این هم هست که همین که شما فرمودین همدیگر رو پیدا بکنن و اون سازمان رو به وجود بیارن، اون جبهه رو به وجود بیارن، اون جنبش رو به وجود بیارن. اما اون قسمتی که جناب علی می‌فرمایین که در تاخچه است، من اونو سبب باش همخوانی ندارم، برای اینکه به نظر من یکی از تفاوت‌های عمده کشور ما با عراق و افغانستان در این 10-15-20 سال گذشته و قبل از اونم میشه گفت این بوده که به دلیل وجود همین جریان، منظورم جریان خاص سیاسی نیست، منظورم همون جریانش که پیشتر عرض کردم در کل جامعه وجود داره و نیروهای سیاسی که در خط آزادی استقلال وجود دارن و به طور جدی عمل میکنن، باعث شده که اون آمریکا اون استراتژی که شما به درستی بهش دو سه بار اشاره کردیم دنبالش هست در برای ایران و در افغانستان عراق تونست ایجاد بکنه، در ایران نتونه اجرا بکنه و نتونه که با آلترنتیو سازی های به صلاح وابسته نوکر صفت مثل آقای چلبی و علاوی و امثال هم
فراوون داریم
که فراوونم داریم، بهتر از منم میدونیم که فراوونم داریم، با اون همه نتونسته همچین به همچین سیاستی دست بزنه با موفق میشه.
درسته.
و فرمایش شما رو من اون قسمت آخر فرمایش شما رو کاملا باهاش موافقم که بخش عمده تلاش ما باید این باشه، تلاش نیروهای طرفدار آزادی و استقلال و مردم سالاری باید این باشه که این نیروها رو بتونن همدیگر رو پیدا بکنن و اون چیزی که شما منظورتون هست به وجود بیاد.
بله کاملا درسته. میدونید حتما متوجه میشید که به هر حال شرایطی که ما الان داریم بسیار شرایط اضطراری هست، شرایطی است که به ما داره تحمیل میشه. ما واقعیت اینه که بنده خودم هیچ عجله ای ندارم برای اینکه هول هولکی این دیکتاتوری سقوط بکنه، بعد یک چیز بی شکل بی محتوای بی فرجام که ما نمیدیم چی هست همین الان سر کار بیاد، ما این چوب قبلا خوردیم. بنابراین تعجیلی که شما میبینید در روی کد من مسئله تعجیلی است که به ما تحمیل شده، منتها خب به هر ترتیب ما باید به این بحران پاسخ بدیم و الا ما احتیاج به نظرسازی داریم، احتیاج به کار فکری داریم، احتیاج اتفاقا به همون کار تاخچه ای کتابخونه ای حوزه ای و آکادمیک داریم. ما برد ما نهایتا در اینه که آگاه بشیم، هرگاه که ملتی آگاه بشه دست به داوری میزنه و ملتی که دست به داوری میزنه دیگه نمیشه سوارشون شد.
بله
من خدمت در برنامه گذاشته اگر که در حدی دیگه نگفته باشم عرض کردم که بعد از انقلاب کوبا ژان پل سارتر رفت به کوبا سفری داشت، سفر کوتاهی بود که حاصل شد کتابی یا رساله تحت عنوان جنگ شکر در کوبا که جهانگیر افکاری زحمت ترجمه کشته. اونجا میگه ژان پل سارتر از کاسترو سوال میکرد، اون کاسترو جوانش انقلابی که هنوز قدرت برای زیاد سنگینش نکرده بود، میگه که چرا اینقدر شما رو بیسوادی انرژی میذارین، این همه تمام برای چریکا و پارتیزان ها و با سواد اینجا جوان روستا ها شدن و نه اداره دایر کردین نه دفتر دستکی دارید، نه نمیدونم هنوز وزارت خانهاتون شکل گرفته، چرا این همه رو بیسوادی انرژی میذارین؟ کاسترو میگه که برای اینکه خب مردم آگاه بشن، مردم تا آگاه بشن دست به داوری میزنن، مردمی هم که داوری بکنن دیگه نمیشه دیکتاتوریش گرفتار هیچ دیکتاتوری مثل باتیستا نمیشن. این بیان جدا از اینکه حالا کاسترو گفت یا کی گفت بیان بسیار زیبایی است برای درس شما، اینه که من اهمیت کار فکری، اهمیت کار روشنگرانه، اهمیت شفاف کردن مطالبات و استراتژی هایی که من در پیش بگیریم و به هیچ عنوان کم رنگ نمی کنم، منتها مقاطعی وجود داره که شما می باید آگاهانه یه کاری رو محور بکنید و عمده کنید. اون عمل صالحی که ما میگیم، اون کار ضروری و تاریخی که میگیم همینه، عمل سالی عبارت است از اون تضاد عمده مرحله‌ای که شما میباید بهش بپردازید ولی غفلت کردید. ما اگر در 28 مرداد مردم بیرون میمدن آقا جان چطور شد؟ حکومت ملی دوم سالا چرا همینجوری تشکی میخواد سرنگون میشه بعد واکنش لازم رو نشان میدادیم؟ ما الان امروز اساسا در نقطه دیگه واسه بودیم. اگر در سال 60 وقتی که میان رئیس جمهوری رو خب رأی مردم انتخاب شد بدونی که بنده نمیدونم هیچ گونه تعلق خاصی با آقای بنی سازش میشه. روز روشن ایشون رو کنار میذارن در زمان یک کودتا که تاریخش هست دیگه، اسنادش هست، مدارکش هست، هیچ کی صداش نه این که الزاماً واکنشی نبود و اینها، ولی به هر حال واکنش درخوری نبود. اگر که میشد ما امروز وضعیت دیگه داشتیم. بالاخره از یه جایی ما میباید درس بگیریم از این که و استفاده بکنیم از این که به ضرورت های مرحله ای بپردازیم. التهابی که در صحبت بنده از سماجتی که دارم به خرج میدم در رابطه با برجسته کردن خطر حمله آمریکا به ایران از این فرآیند تاریخی بیرون میاد. والا من اساسا معتقدم به این که سود ما در اینه که آگاه بشیم، سود ما در اینه که کارهای پایه‌ای تر
آگاهانه عمل کنیم.
بله، تا اینکه به کارهای سیاسی خیلی سطحی.
آقای دکتر، با توجه به صحبتهایی که فرمودید، آیا شما فکر نمی‌کنید که وقت اون رسیده و اون هنگام آغاز شده که ملت ایران سرنوشتش رو خودش به دستش بگیره و با حضور همگانی و به ویژه ایرانیان خارج کشور در این برهه حساس که اخبار و اطلاعات در داخل ایران هم محدوده و هم در سانسوره، در هر مکان و در هر زمان با اظهار مخالفت، با هر گونه عملی انسانی و مدنی که بتونه پیامشون رو به هموطنان داخل و هم به همه جهانیان برسونه، در مقابل این طرح و بازی سیاسی که یک طرفش امریکاست و اون طرفش حاکمیت جمهوری اسلامی است، مقاومت رو ایستادگی کنند و این صحنه سازی ها رو افشا کنند تا این هر دو جنایتکار نتونند به اون اهداف خودشون که نهایتاً فاجعه و بدبختی و ذلت هم برای ملت ماست و هم برای اون کسانی که آتش‌ها را می‌افروزند که نهایتاً دودش به چشم خودشان هم خواهد رفت، اجازه رسیدن ندن. و در این رویارویی یک نکته بسیار مهم رو باید بهش خیلی توجه داشت که رژیم جمهوری اسلامی یا عمالشون بخوان از این حرکت مثل همیشه به نفع خودشون سوء استفاده کنن، که اتفاقا یک نمونه اون هم در شنبه گذشته در پاریس برگزار شد. با توجه به این موضوع، وظیفه هر یک از ما اینه که در هر صحنه‌ای که حاضر میشیم با نشون دادن جنایت‌های رژیم حاکم در ایران و افشا کردن چهره جنایتکارانه رژیم، هوشیارانه از این بهره برداری ها جلوگیری کنیم و به این ترتیب و با حرکت مردم هم طرح‌های پلید از اجراش جلوگیری میشه و هم خودشون در صحنه حاضر میشن و سرنوشت خودشون رو به دست خودشون میگیرن.
بله، بله، در اینجا کاملا درسته. طبیعتا حرف آخر رو به اساس مردم ایران در داخل کشور میزنن به خاطر اینکه به هر حال چه میگن نمایندگی حقوقی بیشتری هم دارن. منتها ما هموطنان خارج کشور که به هر حال اصل هستیم و بخشی از اون ملت هستیم، اینو نباید فراموش کنیم که اولا تبعید ادامه مبارزه است و نه تعطیلی اون. اضافه این که ما بخش قابل توجهی الان از ایرانیان خارج کشور داریم که این بخش بسیاریش هم به هر حال از عناصر طبقه متوسط جامعه باسواد هستند، سابقه مبارزه سیاسی دارن، آزادی عمل بسیاری در خارج کشور دارن. دیگه الان پذیرفتنی نیست که ما مسئله رو به داخل کشور پاس بدیم و به هر حال به نوعی از یه بار مسئولیت شانه خالی کنیم. ببینید تا چشم کار که ما شخصیت و رجل سیاسی و حزب و سازمان و انجمن و اتحادیه داریم. با این حجم از ایرانیان و با این کیفیت از نیروی سیاسی روشنفکری که الان در خارج است، به نظر من میشه حرکت های اعتراضی بزرگ و چشمگیر سازماندهی کرد. منتها الزامش اینه که ما دیگه نشون بدیم که بلوغ سیاسی داریم، نشون بدیم که مبارزه سیاسی یک هدف در خود نیست که به هر حال بچسبیم سخت به احزاب و گرایش ها و محافلی که بهش تعلق داریم، بلکه توجه داشته باشیم که مضامین عالی انسانی فراراه مبارزه سیاسی است. علم مبارزه سیاسی به خودی خود که معنا پیدا نمی کنه، که مضمون دیگه هست که این مبارزه سیاسی قراره به اون برسه. بنابراین ما میتونیم و تعدادمون هم کم نیست هرگاه که بخوایم شونه به شونه هم کنار عمل کنیم و هدفای بسیار ساده ای رو دنبال کنیم. من عرض کردم که تحت عنوان چیز با عنوان عملا چی میتوان کرد گفتم که میشه در یک کنگره نجات ایران به هر حال نشست و گفتگو کرد. اسمش رو هر چه دلتون میخواد بذارید سمینار یا هر گرد همایی هر چه که میخواد. این کنگره در این حال قرار نیست که رئیس و رهبر تعیین بکنه، یعنی میگم که کابینه تشکیل بده، بلکه که دو تا وظیفه محدود و مشخص هم براش قائل شدم. یکی اینه که ابتدا افشا بکنه سیاست ماجراجویانه و بحران آفرین رژیم رو، که در اصل با این کارش هدفش اولا سرکوب داشتن بر بحران‌های داخلی و سرکوب سیاسی در داخل، و بعد هم در زد و بندهاش با استعمار و هر حال میخواد به قول آقای عبداللهی جاده صاف کنه، تجاوز به کشور ما باشه، و بعد هم اعتراض به تحریم یا تجاوز خارجی و افشای این مسئله که هم تحریم هم تجاوز خارجی عوارض بسیار بسیار خطرناکی برای کشور ما داره. ما باید این رو روشن کنیم که ما اجازه نمیدیم، ما ایرانیان خارج کشور و این مردم ایران و داخل کشور به طریق علما اجازه نمیدیم که نه استبداد داخلی و نه استعمار برامون تعیین کنه. ما سرنوشتمون خودمون تعیین میکنیم. منتها برای اینکه این حرف برد داشته باشه، ما احتیاج بین داریم که تعداد قابل قبولی از ایرانی ها به حرکت درزن. در یک محاسبه خیلی کوچولوی ریاضی که بنده کردم گفتم که اگه 5% ایرانیان خارج کشور جمع بشه، ما 250,000 نفر این باعث داشته باشیم. شما حسابش رو بکنید، از هر 100 ایرانی اگه فقط 5 ایرانیش دلش بسوزه برای کشورش فکر کنه که میبایست کاری کرد، ما با یه رقم 250,000 نفر مواجه هستیم. من به شما قول میدم اگه شما 250,000 نفر در نیویورک به حرکت در بیارید، اگه 250,000 نفر در ژنو جمع بشه، به سختی میشه دیگه از روش گذشت و به سختی میشه به حرفش گوش نداد. اگر ما امروز موفق بشیم در خارج کشور با اعتقادمون، کاری اعتقاد من عملی است، مثلا از اعتقاد قلبی من بیرون میاد، سنگ اساسی بزنیم جلو تا این تجاوز و متوقفش کنیم یا حداقل معلقش کنیم، به قدری اعتماد میتونیم ایجاد کنیم در هموطنان داخل کشور که از درون این حرکت یک ارتباط برقرار بشه، یک فلی زده بشه به ایران که از اونجا بشود انرژی عظیم مردم رو که تاریخی تو سرنوشتاز و اونه که واقعا تعیین کننده است اونو به صحنه بیاریم. سرنوشتاز استبداد ما کنفیاکونش کردیم، منتها این کاریست که شکیبایی میخواد، این کاریست که پشتکار میخواد. من پیشنهادی که دادم چندین بند بوده، یکیش این بوده که ما تمام رادیوها، سایتها، مجالس و محافل سیاسی برنامه ها و فعالیت جاریشون به حال تعلیق بر بیارن و منحصرا روی مقوله جلوگیری از جنگ نظامی یا تحریم و افشای سیاست رژیم متمرکز بشن، کاری که شما میکنید. مثلا اگر که همه نهادهای و محافل مطبوعاتی در مطبوعات انواع اقسامش دیگه، رادیو، تلویزیون و نشریات، اگه که امروز این مسئله متمرکز بشن، ما یک کارزار تبلیغی میتونیم راه بندازیم که این مسئله روی میز هر ایرانی در خارج کشور میتونیم بذاریم. آقا جان امروز سرنوشت کشور واقعا در کنف حمایتش و در خلاصه در گروه همت شماست. اگر که حرکت نکنیم کشور ما از دست رفته، اگر که بخوایم میتونیم که جلوشو بگیریم. شما حسابشو بکنید، در حال از 5 میلیون شما اگه 500,000 نفر حرکت بکنید، خب دیگه نمیشه هیچ کاریش کرد. اگر در فرانسه بخواستی یک لایحه 3 میلیون نفر راهپیمایی میکنن، ما میتونیم برای به خاطر بمباران کشورمون یا احتمالاً جنگ داخلی تجزیهش مثلا ضربه تاریخی که بهش میخوره 250,000 نفر حرکت کنیم. اینه که این مسئله هست. برای اینکه بتونیم به این مسئله برسیم و همچین هدفی تحقق پیدا بکنه، میباید تشکیلات داشته باشیم، میباید جمع بشیم. وقتی از تشکیلات صحبت من میکنم، اون حد توجه بفهمید، مینیمم حد اقلی از کار سازماندهی که بشود مردم و سازماندهی که تظاهرات آرام و صلح‌آمیز و متمدنانه، و این امکان نداره بدون اینکه ما اختلافات فرقه‌ای، بیماری های سکتاریستی، نمیدونم که خودخواهی هایی که خدای نخواد در این سالها راهبند ما بوده نذاشته به هم نزدیک بشیم و کنار بذاریم. اگر ما این حرکت موفق انجام بدیم، اساساً یک تجربه مثبت هست. یعنی ما یاد گرفتیم که، یعنی ما نشون دادیم به دنیا که اولا ما مدنیت متمدن، مدن و بالغی هستیم، میتونیم از حقوقمون دفاع کنیم، و بعدش هم خود این بستری میشه برای یک استراتژی طولانی تر که بتونیم نیروها نزدیک بشه، بتونن این دیالوگ فعال و دلسوزان با هم داشته باشن که نهایتا در داخل کشور کار بکنن. یعنی این زحمت های فکری که ساعت هست کشیده شده، آقای عبدالله ایدش اشاره داره، بندم خوب مطلع هستم، الان میتونه بار بده، یعنی بار مشخص عملی بده که ما بتونیم مسئله مشخصی و گرهی رو باز کنیم. اگه که ما الان این نظارگر باشیم مثل دوره دکتر مصدق، اگه ما نگاه کنیم و سربازان آمریکایی وارد بشن، اولین فشنگ که شروع شلیک شد از لوله سرباز آمریکایی، دیگه نمیشه ماشین جنگ متوقفش کرد. دیگه اگه سازمان ملل خودشو تیک تیک بکنه که بهش گوش نده، چون آمریکا در عراق نشون داد که بهش گوش نمیده. آمریکا تنها و تنها از حضور میلیونی مردم ایران میتونه بترسه، رژیم هم همینطور. منتها ما انصاف داشته باشیم، با فشاری که در داخل هست، با سانسوری که هست، سرکوبی که هست، خستگی که مردم دارن، ما الان نمیتونیم انتظار اینو داشته باشیم که مردم خود به خودی حرکت بکنن در داخل این و بدون هیچ گونه رهبری سازمان گرفته. این آرزوی محالی است به نظر من. بهتره که ما در خارج کشور این بار رو تحمل کنیم و این مسئولیت رو بپذیریم که حداقل در حد توانمون و اندازه تعدادی که هستیم ما به صحنه بیایم. من به شما قول میدم که در داخل 100% پاسخ بدیم، یعنی بلافاصله منعکس بشه و حرکتی ما به ازاش منتها به احتمال زیاد و امیدوارم بسیار سنگین‌تر اونجا بشه. اینه که این یک مسئله است که همین که خدمتتون عرض کردم، خب کار میخواد دیگه، یعنی باید پشت شخص رو فعال شد و این در همین حدی که الان شما زحمت رو میکشید، یعنی انعکاس این پیام، انعکاس پیام که در حال خاص هر ایرانی آزاد است امروز، که ما نمیخوایم کشورمون بهش تجاوز بشه، کشور ما نمیخوایم در اساس استبداد بیش از این بمونه، این فکر میکنم پیام هیچ ایرانی آزادی نباشه چیزی نیست که حالا بنده کشف کردم، اینه که خاص قلبی همه ما ایرانی هست. همین که شما الان این پیام منعکس میکنید دقیقا این اون کاریست که باید بکنید و بهش
میبرد.
هر محصول سیاسی دیگه، این احزاب ما که من حتی میدم واقعا عبدالله که وقتی از اپوزیسیون سبا کنید احزاب سیاسی تو عراق خب متاسفانه منسلش اینجا خوشحالی نداره اگر که احزاب ما نمیتونن کار رو وزیفش رو انجام بدن. به واقع این معضلیست درون خانواده سیاسی.
آقای دکتر با مراجعه به هموطنان ما میتونن با مراجعه به بسیاری از سازمان ها و گروه های آزادی خواه جهان اونا را در این راه با خودشون همراه کنند که بسیاری از مردم آگاه جهان هم با این خشونت و با این تجاوز ها مخالفند و حاضرند اونها هم همراه و همگام اعتراضات خودشون رو به گوش دیگر مردم جهان برسونند.
ما خودمون هم در همین خواهده که شاید در حرکت‌هایی که عمومی ما حرکت کردیم شعار نبوده، مسائل عقیدتی عمده نشده، مسائل ایدئولوژیک عمده نشده، جدل‌های روشنفکری راهبند نشده، مردم واقعا حمایت کردن. پارسال من یادم در همین بخبوهی باز مسائل هسته‌ای بود که یک نامه سرگشاده‌ای خطاب به مردم آمریکا نوشته شد که قطعا در جریان هست. این نامه نهایتا نزدیک به 4000 امضا تا اونجایی که من دنبال می‌کردم باز می‌کردم نگاه می‌کردم امضا شد. خب اکثرا شخصیت های سیاسی ما بودن، دانشمندان ما بودن، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسین، حقوقدان ها، شهروندان عادی جامعه که هر کدوم به هر حال امضاشون هم قد ارزشمنده بودن، نزدیک به 4000 اونجا که من دنبال میکردم. شما تصور کنید همین 4000 نفر اگه هر کدوم 10 نفر دیگر رو همراه کنن از اقوامشون یا چی میدونم دوستاشون، شما یه رقم 40000 نفری دارید. یعنی صحبتی که بنده میکنم به هیچ عنوان حرف زور یا تخیل نیست یا آرمانگرایانه نیست. ما میتونیم، از کم خدمتون هم یه دیالوگ فعال من برقرار نکنیم بین خودمون، یعنی اون چیزی که هست که بهش احتیاج داریم، و هم این که خب به هر حال واقعیت اینه که وقتی سرنگونی رژیم به درازا میکشه جنبش رو دچار رکود میکنه. که از کم خدمتون که ما الان بعد جوی جنبش سیاسی به معنی فانکسیونالیش، به معنی عملکردیش و نه جریان فکری و نه ایدئولوژیک، این دوتا موضوعه. جنبش فکری ما داریم خیلی قوی در داخل هم داریم، منتها جریان سیاسی فعال در صحنه تاثیرگذار میتونست بهتر از این باشه. میتونه فعال بشه، پتانسیل خیلی خوبی هم درش هست، انرژی های بسیار زیادی، کارچه تشکیلاتی وزیری هست. چرا میبس اینا بیمصرف و خدای نخواسته بگنه تأثیر بگنه. اینه که اینجاست که دلخراشه که با این حجم از دیدنی در خارج کشور ما نمیتونیم به هر حال یاد هموطنانمون و به یاد هموطنانمون برسیم و کار بکنیم. واقعیت اینه که ما نباید غافل بشیم از این که تبعید ادامه مبارزه هست و نه تعطیلی. وظیفه ما امروز که در این روزهای تاریخی مردم ایران تنها نذاریم، یاد خواهران و برادران باشیم. اگه که پای سربازان آمریکایی کشیده شد به خاک کشور ما، بیرون کردنشون بسیار بسیار مشکل تره.
آقای دکتر، ما در این دغدغه‌ای که شما دارین و از کلمه به کلمه فرمایشاتون مشخص است،
کاملا
با شما کاملا همراهیم. من چند شب قبل برای اینکه بحثم ببندیم اینو توضیح خدمت شما شنوندگان بدم که در یه جمعی بودم و دوست عزیزی که من نمیشناختم از فعالان سیاسی از ایران اومده بودن و همین صحبت ها بود با یه چند تن از هموطنانمون. همین بحثایی که بخشم بهش اشاره کردیم، آیا خوب است، آیا بد است، چرا خوب است، چرا بد است، من این رو عرض کردم که من واقعا نگرانم که به نوعی داریم رفتار میکنیم، چه سیاسیونمون، حاکمینمون که بیشتر در موردش صحبت کردیم، و چه تقریبا با بیعملی یا کم عملی ما ملت و به خصوص ما که در خارج نشستیم. برای اینکه اگر یک در میلیون، یک در هزار یک همچین اتفاقی بیفته و این بازی هایی که این دو طرف قدرت در ایران و در آمریکا با انجام میدن و ما مردم فقط تماشاگریم، به اون جایی برود که این نگرانی های من و شما و ما و شما ها به صلاح هست، چه تحریم چه حمله نظامی، من هی یاد عراق میفتم. هم تحریم عراق به تایید خانم مادلن آربرایت بیشتر در 10 سالی که عراق تحریم بوده، 11 تا 12 سال، بیش از 500,000 بچه به دلیل سوء تغذیه از بین رفتن.
بله،
اینا ارقام سازمان ملل. امروز بعد از تجاوز آمریکا به عراق صحبت در این است که بین 200,000 تا 300,000 نفر عراقی کشته شدن.
بله.
تمام بخش عمده، اگر نگم تمام بخش عمده زیربنای اقتصادی اجتماعی عراق از بین رفته و فرهنگی عراق از بین رفته. بعد از همه این مدت بخشی از ملت عراق به یاد این موضوع افتادن که خب باید مقاومت کنن و مبارزه کنن و همین بحثا بود. این دوستی که از ایران اومده بود و این خانم از من سوال میکرد چه باید بکنیم، گفتم والا من نمیدونم. الان شما به زیبایی یه پیشنهادی دادیم برای اینکه چه باید بکنیم، ولی من به اون هموطن عزیزم، به اون خانم محترم بود که من نمیدونم چه باید بکنیم، من نمیتونم به شما بگم چه باید بکنیم، ولی لااقلش این است که چه در خارج و چه در داخل نسبت به این موضوع حساس بشیم، این خطر رو ببینیم. من معمولا اون آدمی نیستم که از خطر چیز کنم بترسم یا بترسانم، ولی همینجور که شما هم گفتین خطر میتونه جدی باشه. یک پیشتر هم اشاره کرده بودم و حالا انشاءالله یک بار در خدمت شما در این باره بحث میکنیم که یک گزارشی در مورد کتابی در مورد از طرف یک روانشناس آمریکایی که در یک دانشگاه معتبر آمریکا استاده، که این آقای بوش که مشخصه همه اونایش که در قدرت هستن و قدرت مطلق برای خودشون قائلن، مثل صدام، حتما آقای خامنه ای هم همینطوره، که مثلا پارانوید اسکیزوفرنیه و آدم ها اینجوری یک مرزی میگم جلو آقای روانشناس من دارم بحث روانی میکنم، واقعا مرز بین جنون و عقل تو اینا خیلی مرز باریکی شده، میتونه هر لحظه تصمیمی بگیرن، هر اتفاقی بیفته. خیلی خیلی ممنونم از این که امروز به جای اینکه با شما در رابطه مسائل روانشناسی به دنباله گفتگوها بپردازیم، در این رابطه با این دغدغه‌هایی که داریم و خطراتی که هست در خدمتتون بودیم و سپاسگزارم که امروز وقتتون رو برای این موضوع گذاشتید.
منم از شما تشکر میکنم. واقعیت اینه که ما تمام، به قول آقای نعمت آذر میگه که مرا کشوری است که از جان و دل عزیزترش میدارم، اشاره میکنه به خاطرش از در یک سفری در پاریس بوده در سفر فضایی یا در سفر بلیت چیزی به هر ترتیب، بعد یک فرانسوی با یه نگاه خاصی به ایشون نگاه میکنه و به این بهانه آقای اعظم شعر بسیار زیباشو میگه که من مرا کشوریست که از جان و دل عزیزترش میدارم. واقعیت اینه که دل ما در گروه ایران هست، ما در اینجا نه توریست هستیم نه اومدیم تفریح بکنیم، بلکه در ایران خواهران و برادران داریم که دلمون در گروهشون هست و دوستشون داریم و دوست داریم که سعادتمند باشن و دوست داریم که به وطنمون بازگردیم، ایرانی داشته باشیم آزاد و آباد، ایرانی که همجور که قبل نرسیدن درش دیگه نفس کشیدن هم عبادت باشه، مفهوم بسیار والاتر از عبادتی که حالا مذاهب رسمی میخوان تعریف کنن. واقعیت اینه که ما ناشاریم که درگیر بشیم و احساس مسئولیت بکنیم. من فقط کوتاه یه چیزو خدمتتون عرض کنم، اینه که من پیشنهادم این بوده که یه کنگره تشکیل بشه، علت مشخص هم داره، که در این کنگره بشینن تمام دوستانی که حرفی برای گفتن دارن و به هر حال پیشنهادی دارن که همه حرفی قطعاً دارن، پیشنهادات جمع بشه، دیالوگی لااقل ما برقرار کنیم. یه کنگره چدایت کرد، من اسمش گذاشتم کنگره نجات ایران، اینو میخاطر عرض میکنم که به هر حال باید یه برنامه مشخصی معرفی بشه، چون ما میتونیم حرف زیاد بزنیم کلی، ولی خب شهروند ایران یا شهروندی رای شما بگی خب من حاضرم، من هر کاری شما بکنید من هستم عنوان یک هموطن، ولی چه باید بکنم؟ اینه که من علت این که این کنگره رو پیشنهاد میدم اینه که به هر ترتیب خب باید جمعی جمع بشه، یک عقل جمعی تصمیم بگیره که به هر حال دیگه فردی نباشه اینها، و از توش من تردیدی ندارم، یعنی کیفیت های امروز در خارج کشور هست و عزیزانی هستن که اگر چه جمع بشن بی تردید میتونن هر چیزی رو سازماندهی بکنن، یک انقلاب اجتماعی رو بگیر سازماندهی میتونن مثلا تا یه حرکت اعتراضی، ما اینقدر توان داریم، این رو دیگه میشه واقعا با وجدان آزاد گفت. اینه که در این کنگره میشود که عقل جمعی تصمیم بگیره، صحبت ها بشه، دیالوگ ها بشه، راهکارا در بیاد، من تا موضوعش بسیار ساده روی حرکت اعتراضی برای متوقف کردن این ماشین جنگ خانمانسوز. اینه که من از همین فرصت استفاده میکنم، ضمن سپاسگزاری از شما که این وقت رو به من میدید و این امکان رو، از هر شنونده‌ای که به هر حال صحبت منو میشنوه من تقاضا میکنم که به سهم خودش به هر حال در این راستا اگه که فکر میکنه امروز این ضرورت تاریخی کشور ما هست عمل بکنه و هر پیشنهادی کاملا خوشامد هست به اصطلاح به راضی داده بشه، به شما عزیزان فرستاده بشه که به هر حال شاید بتونیم کاری بکنیم که قطعا میتونیم کاری بکنیم. این پیام نهایی من هست به هر شنونده محفوظی که میتونه صحبت ما رو گوش بده.
خیلی سپاسگزار آقای دکتر. بله، به این ترتیب باید همگان تلاش کنیم تا یک اتحاد بزرگ ملی ضد جنگ و طرفدار صلح از نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه به وجود بیاد و واقعا هر کسی راهکارهایی که به نظرش میرسه ارائه کنه، و بیش از همه به نظرم اینه که خیلی احساس نگرانی کنیم و تلاش کنیم که بسیار لازم است و وقت زمان وقت تلف کردن نیست و زمان نشستن و فکر کردن. در صورت خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. من با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
پیکر منم از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و با امید اینکه هر چیز زودتر گفتگو آینده رو با هم داشته باشیم.
منم از شما سپاسگزار هستم و برای شنوندگان عزیزم آرزوی موفقیت دارم.
خداحافظ. شبتون
بخیر.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری در رابطه با وضعیت امروز ایران، در رابطه با بحران هسته‌ای و خطراتی که ایران را تهدید میکنه و ایرانیان رو و اینکه چه باید کرد توجه می‌فرمودیم. به اتفاق همکارم آقای یوسف ساده، از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو دارم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.